دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 61 از دوره علم ثروت که تو مرحله 8 هستیم بچه ها، بریم سراغ بقیه مطالب و ادامه موضوع. بچه ها، یکی از چیزهایی که ما کلی در مورد تعریف ها و دیدگاه ها در مورد پول صحبت کردیم، من یک کلیت از احساس بگم چرا این موضوع رو گذاشتم توی هشتمین مرحله بهتون دارم میگم، به خاطر اینکه قبلا به یه شکلی گفتم الان دوباره به یه شکل دیگه میگم. هر چیزی اینو میگم برای اینکه بدونید اگر فردای روز کسی رو دیدید که گفت من تعریفامو عوض کردم، گفت من نگاهمو عوض کردم، گفت من باورامو عوض کردم، پس چرا پول نمیاد تو زندگیم؟ یا من تعریفمو عوض کردم، باورمو عوض کردم، نگاهمو عوض کردم، کلماتم رو حتی جمله هامم عوض کردم، پس چرا من ازدواج نمی کنم؟ پس چرا من خوشبخت نمیشم؟ پس چرا من سلامتی رو تجربه نمی کنم؟ پس چرا من هر وقتی دیدی همچین چیزی، یعنی در واقع میخواد یه جورایی نشون بده من کارم درسته ولی دنیا انگاری یه جورایی با من سازگار نیست، یا انگار یه چیزی این وسط غلطه، یا یه سری دستای پنهان خیلی ها رو دیدید که توی کلاس ها و تو حوزه ها و تو آموزش افراد مختلف هستن یا کتاب های مختلف میخونن. هر کسی هم که میبینیم طرف مثلا میگه من 5 ساله 6 ساله دارم این کار انجام میدم، پس چرا برای من نشد؟ ببین، من میخوام بهتون بگم که من در مورد آدم های دیگه خیلی نمیدونم، اما در مورد خودم خیلی خوب میدونم. یکی از چیزهایی که باعث میشه دیگران آدم رو به اشتباه بندازن در مورد قانونها که آیا واقعا همینه یا همین نیست، اینه که آدمها مثلا طرف برای من این سه چیزها رو توضیح میده، من تو عمق وجودش نیستم. وقتی آدمه داره حرف میزنه میگه من همه کارام درسته، همه تمرینامو دارم انجام میدم، من اینجوریم، من اونجوریم، اتفاقا بیشتر از اونی که گفته شده تو کتاب یا تو وایس من دارم انجام میدم، پس چرا نتیجه نمیگیره؟ این اگر بخوای روی اون تحلیل کنی قطعا دچار اشکال و اشتباه میشی. چرا؟ چون اون آدمه وقتی داره برای تو توضیح میده از اینکه من خوبم، یه سری دستهای پنهانه که نمیذاره من اون نتیجهی که باید رو بگیرم، تو دچار تردید و شک میشی. چرا حالا؟ به خاطر اینکه اون آدمه وقتی داره برای تو توضیح میده یا اینکه خودش هم نمیدونه، یعنی بیشتر تو فانتزیش به این صورته که فکر میکنه که داره مسیر رو درست میره، فکر میکنه که داره درست انجام میده، فکر میکنه که تو بهترین شکل ممکنه داره کار رو جلو میبره، یا اینکه میگم تو سطح خودآگاهش فکر میکنه برآورد میکنه یا آره دیگه من دارم درست عمل میکنم، پس چرا بر من نتیجه نمیده؟ یا هزاران دلیل دیگه، یا اینکه میگم بیشتر آدما اونجوری که دلشون میخواد چیزها رو میبینن نه اونجوری که در حقیقت هست. من میخوام بهتون بگم یک ویدیو من قبلا درست کرده بودم، چهره سال 95 خودم و به اضافه حالا سال 1400 یه ویدیو کوتاه درست کرده بودم که روشم یه موزیک گذاشته بودی با اینا. اونجا چند تا جمله نوشتم، من اگه درست یادم بیاد نوشته بودم که من در حال انجام همان کاری هستم که به شما میگم انجام بدید. و بعد نتیجه رو دارید میبینید، چهره قبلیم و چهره جدیدم، حالا حداقل آنچه که قابل دیدنه، حداقل فیزیک من قابل دیدنه، چهره من، بدن من قابل دیدنه، اما باورهای من قابل دیدن نیست، یعنی درونیات من قابل دیدن نیست. حداقل اونجا تونستم آنچه که قابل رویت هست رو به نمایش بذارم که ببینی آقا انجام بدی انجام میشه، اگر انجام نمیشه فقط به این فکر کن که انجام ندادی. و اونجا دقیقا اون متنی که نوشتم دیروز داشتم نگاه میکردم، دیدم آره دقیقا. من اینو گفتم به خاطر این که بهتون بگم من در رابطه با خودم میدونم که چون دارم انجام میدم داره انجام میگیره. من در رابطه با بچه اینو بگم، در رابطه با عزت نفس وقتی من تمرین میکردم در مورد عزت نفس، اوایلش وقتی خودم رو تو تصویر میدیدم، تو آینه میدیدم، آره من میخواستم تمرین کنم بگم دوستت دارم، عاشقتم، ولی کهیر میزدم، ادامه دادم. ببین نتیجه اون ادامه دادنه در سال اون موقع، من اونجا میخواستم فقط به خودم بگم دوستت دارم، من مواظبتم، من ازت حمایت میکنم، من به توجه میکنم، همین چهار تا جمله رو میخواستم به کودک درونم بگم. دوست عزیز من دو سه سال طول کشید تا کودک درون منی که تمام این سالها فراموشش کرده بودم به من اعتماد کرد و دوباره یک بار دیگه تصمیم گرفت که کنار من قرار بگیره و به من اعتماد کنه. و بعد از گذشته 3 سال، امروز، همین امروز که نگاه میکنم، میگم من یه بار بهتون گفتم، گفتم بچه من یه بار احساس میکنم، صدای خدا رو شنیدم، گفت توی آشپزخونه خونه قبلی گفت بهم که اگر، گفتم خدا بیا قربونت برم، من عشقم و نثارت بکنم، گفت برو بابا قربونت برم، گفتم بابا میخوام باید لاف بتره کنم، گفت نمیخواد، لازم نکرده، گفتم بابا عشقم قلمبه شده بدمش به تو، گفت ببین اگر عشقی داری نثار خودت بکن، دوست داشتن من که کاری نداره، من اسپانسرم، من همه چی تمومم، همه چی دارم. گفتم خب پس چی کار کنم؟ گفت اونی رو که کسی دوستش نمیداشت اونو دوست بدار. و بعد از اون من شروع کردم این تمرین رو انجام دادن. من میخوام اینو بهت بگم که محصول 3 سال تمرین کردن، همین امروز داشتم به دوستی میگفتم که امروز برای خودم هر چیزی رو که برای خودم و برای خوشایند خودم هر چیزی رو امروز خرید انجام میدم، فقط بخش مالیشو بهت بگم، خدا شاهده یا قبل از این که اون بسته به دستم برسه، یعنی اون خرید انجام بشه، پولش میاد تو حسابم، به والله نمیدونم از چه طریقی، فقط میفهمم یکی رفته پکیج خریده یا حالا به هر شکلی پول اومده تو حساب، یا قبل از اینکه اون بسته رو بخرم یا اون خرید رو برای دلم انجام بدم، یا بعدش بلافاصله پول میاد تو حسابم، یعنی همون روزا نمیذاره. و بعد من تعریفم این شد، خدا میگه ببین هر چی تو هزینه داشته باشی، یه جمله‌ای بود همه هزینات با من، خدا به من میگه، میگه هر هزینه ای داری همه ی هزینه هات با من، هزینه هایی که برای خودت، برای دل خودت، برای شخص خودت انجام میدی و برای احترام و عزت به خودت انجام میدی، هر چی 0 تا 100 هر چی بخوای بابا تو برو جت شخصی بخر برای دل خودت باشه، من پولشو میدم، چون خزانه غیب خدا ته نداره. حالا این حرفه میتونه مزخرف باشه، از دهن من داره میاد بیرون، من عاشق این حرفا هم. تو نگاه کن هر وقت به یه جمله شک کردی، ببین اون جمله‌ای که قبل از حرف من قبول کردی، یه کیت بزن ببین چقدر علمی تر از حرف منه، ببین چقدر ریشه و اساس. مثلا یه نفری که روبرو من نشسته، باور علمیش اینه که من بدبختم، از زمین و آسمونم بلا میبینه سر من، خدا هم که به اون حال نمی کنه، منو تو این سیاره ول کرده، گم شدم، این حرف ریشه نداره، بدشانسم، یعنی حداقل این یه دونه بدشانس هستم که خیلی ها بهش اعتقاد دارن، در جهان ریاضی کائنات اصلا معنا نداره، یعنی همه چیز با همزمانی رخ میده، همه چیز بر اثر ارتعاش و فرکانس رخ میده. چون من دارم خیلی ساده بهت میگم، آنچه که از صدای من به گوشت تو میرسه، اگر ارتعاش و فرکانس نبود، اگر لایه های گوشت اون موجگیر رو نداشت، شما اصلا نمیشنیدی من چی میگم. یه سری ارتعاشات هست که ذهن تو به واسطه گوش تو میتونه اینها رو دریافت کنه و تفکیک کنه، کلمات واژه ها رو از همدیگه جدا کنه. علمه، همه چیز علمه. وقتی یه وسیله رو ول میکنی، قانون گرانش میبرش پایین، یعنی علمه. بعد تو فکر کن یک نفر یه حرف غیر 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 علمی که کل کائنات رو این حرف میبره زیر سوال که من بدشانس هستم، اینو پذیرفته و فکر میکنه واقعیت اونه و داره اونو زندگیش میکنه. حالا من میام بهت میگم خداوند از خزانه غیبش به تو میگه که هرچی برای خودت برای دلت خرج بکنی اون با من، حساب اونا با من. حالا صفر تا صد هم نداره، نگی مثلا پراید میخوام بخرم یه دفعه نظر دوست چه، بگی مثلا میخوام چه میدونم مازراتی بخرم، بگی نه نه دیگه ببین و دیگه روتو زیاد نکن. اینا نظریات ماست. حالا چرا این همه توضیح دادم؟ برای چی؟ برای اینکه خواستم بهت بگم خیلی از آدما میان تو توضیحاتشون منو تو رو دوچار اشتباه، تردید و شک میکنن در رابطه با قانونا. همیشه بهترین گزینه من در رابطه با خودم، چون وگرنه اگر من این متد رو نداشتم، شما فکر کن بی شمار من شاگرد دارم که خیلی از این شاگردا فکر میکنن، یعنی تو فانتزی ذهنشون اینه که من خیلی خوب دارم عمل میکنم، اما در نهایت خوب عمل نمیکنه، فکر میکنه، یعنی دلش میخواد اینجوری فکر کنه که خیلی داره خوب عمل میکنه. من اگر میخواستم از حرف بعضی از شاگردا تاثیر بگیرم یا بعضی از آدمایی که تو کامنت میذارن و اینا، اگه میخواستم تأثیر بگیرم الان دیگه ازم چیزی نمونده بود، هیچی دیگه ازم نمونده بود. خب و میخوام اینو بهت بگم که بدونی ماجرا این شکلیه که تو موضوعت اینه که به خودت توجه کن، به تمرینات خودت توجه کن، به کارهایی که خودت داری انجام میدی توجه کن، به هیچ چیز دیگه توجه نکن. چون اصلا من خودم دارم میکنم به تو هم میگم. خب حالا همه اینا رو گفتم برای یه چیزی، میخوام بهت بگم اگر کسی تو این دوره هست یا تو دورهای این چنینی هست و داره سعی میکنه که از این قواعد استفاده کنه و نتیجه نمیگیره، برمیگردم به جمله اولم، میگه آقا من تعریفامو عوض کردم، دیدگاهمو عوض کردم، نگاهمو عوض کردم، باورمو عوض کردم، حتی حرف زدنمو عوض کردم، رفتارمو عوض کردم، پس کو من بهت یه چیزی رو میگم، اگر همه اینا رو عوض کرده باشی، مثلا شما میگی آقا من تمام مدارکم رو ارائه دادم به اداره راهنمای رانندگی، بعد به من کارت گواهی نامه داد، تهش باید کارت گواهی نامه، اگر مدارکت رو ارائه دادی کار انجام شده باید اون کارت رو بگیری، کارت گواهی نامه برای تو، برای کسی که همه اینا رو تغییر داده، احساست باید در مورد اون موضوع تغییر کنه. این هر چی تو بگی اگر حس در مورد اون موضوع تغییر نکرده باشه، ببین هیچ کس تا حالا تو دنیا اینقدر خیال تو رو راحت نکرد، هیچ کس تو دنیا تا حالا اینقدر تکلیف تو روشن نکرده. با تکلیف روشن دارم بهت میگم، تکلیفت روشنه. هر وقت ذهنت اومد از این حربه استفاده کنه که تو رو به شک بندازه در رابطه با قانونا، یا تو رو به شک بندازه در رابطه با اینکه تو بیورزهی برای تو نمیشه، فقط یه چیزی رو بهت بگم، میخواد بهت بگه که ببین تو همه این کارا رو کردی بچه رو نتیجه نگرفتی، من میخوام اینو بهت بگم، آیا احساست در رابطه با اون موضوع خاص تغییر کردی یا نه؟ تمام کسایی که توی رابطه به دنبال یک ازدواج میگردن، حالا خانمای آقایون، تا تو حست، ببین ته همه تمرین ها، ته همه داستان، ته همه قصه ها، تا وقتی که تو همه اینا رو انجام بدی ولی حسه تغییر نکرده، یعنی وقتی به ازدواج فکر میکنی قلبت مچاله میشه، یعنی هنوز اونا کافی نیست. وقتی به ازدواج فکر میکنی احساس خفگی میکنی، یعنی هنوز اونا درست نشده. وقتی به ازدواج فکر میکنی احساس میکنی آزادیات دیگه داره از بین میره، یا داری دوچار درد سر میشی، یا داری از چرخه از گردونه زندگی خارج میشی، اینا باوراسا. یا وقتی وارد ازدواج میشی دیگه کلن باید بشور و بساب باشی، دیگه زندگی نمیتونی بکنی، دیگه کلن تو تعطیل میشی، وقتی این احساسات به دست میده یعنی هنوز باورات در رابطه با این موضوع عوض نشده. وقتی در رابطه با پول خیلی داری تمرین میکنی، این کارو میکنی اون کارو میکنی، اصلا بگو مدت زمان 2 سال، ولی احساست وقتی میخوای پول خرج کنی در رابطه با پول احساس کمبود که حسای بد در تو تولید میکنه، اگر اون احساسا رو داری هنوز باورهای مالی تغییر نکرده. اگر در مورد پول نگرانی و بهش فکر میکنی و عمیقاً مثلا یه جا نشستی به آسفالت خیره میشی یا به افق در افق محو میشی و بعد داری به پول فکر میکنی که وای پول اونجا اونقدر دادم پول رو دیگه آنجا من وقتی درگیر موضوع شدی داری برای یه عدد چه میدونم 5 میلیونی 3 میلیونی تمام تو درگیر شده، اینا علائمیه که ببین یکی که باورش در مورد پول خوبه، یکی از نشونه‌هاش اینه که اصلا دیگه به پول فکر نمی‌کنه. یعنی این جمله من برعکس حرفیه که همه اساتید دنیا میزنن به پول فکر کن به پول فکر کن. آقا شما به من اینو بگید، من با منطق بهت میگم، شما اصلا به این فکر میکنی؟ به دستت فکر میکنی؟ دست داری دیگه. شما اصلا به چیا بیشتر فکر میکنی؟ به چیزایی که نداریشون، نامطمئنی نیستن. شما چیزایی که داری اصلا بشینی یوگا کنی بیشتر چشم ببینه، چش داری دیگه، اصلا به این موضوع فکر میکنی؟ اصلا لازمه این عبارت دست دارم، دست دارم، دو تا پا هم دارم روش، دست و پا تمری عبارت تأکیدی، یا بشینم شکرگزاری کنم خدا شکرت. همیشه یادت باشه آدما چیزی که ندارن رو در حال تلاشن برای به دست آوردنش. پس دارا، کسی که داراست، دارا دارای داخل جیبت نیست، دارا یک حس دارایی است، یه حسه. تو فقط اون حس رو باید بسازی. به خدا کل چیزی که ما باید بسازیم اون حسه است، بقیهش رو اون حسه میسازه. مثلا یه نفر 12 متر دماغ داره، بعد چونش مثل اون یارو جادوگره بود اینجوری اومده وسطش هم از این چاکا داره مثل ما رو. تو فکر کن تو خودش نشسته اصلا یه فکر کرد نمیدونم چه جوری حساب کرده با چه ماشین حسابی، به این از چه مثل من خیلی خوبم، خدا وکیلی دیدی دیگه. یعنی اگر مبنای معیار قیافه و ظاهر بخوای حساب کنی بند خدا هیچ نمره ای نمیگیره. بعد برو ببین تو روابط چقدر هم جذابه. اصلا یه خیلی ساده بگم، خیلی ها رو نگاه کنید، دختر فوق‌العاده است، آقای که کنارش مثلا، یا برعکس آقای فوق‌العاده است دختر اونجوری هم که باید نیست. خب هر وقت دیدی قیافه من اینجوری از جلو تصویر بیاد میگم سلام سوسیس، حالت چطوره؟ خب من اینجوری بهت میگم. چرا؟ مهم نیست، اتفاقا جهان برکت میده به آدمی که اینقدر دماغ داره ولی تو مغزش میتونه خوش و زیبا ببینه. این آدمه نابه، این آدمه بزرگه، یه آدمه خیلی تواناست. واقعا آدم ها باید به کسی که چهره عالی نداره ولی خودش رو عالی میبینه، آدم ها باید بهش مدال بدن، چون این آدم خب اونم دوست داشت اون چیزی که باید رو تو صورتش داشته باشه، دوست داشت. اینا دیگه دست خودش نیست دیگه، طبیعت متولدش کرده به این صورت، ولی این هنرش در درونشه و اون حس خوبی که نسبت به خودش داره، میگه من خوبم. بعد نگاه کنید توی روابطش همیشه توی فضاهایی قرار میگه عزت و احترام بهش گذاشته میشه. آقا من دیروز رفتم چند جا، خدا شده مثلا یه جایی رفته بودم یه چیزی توی داروخونه میخواستم برای یه بند خوده، بهش گفتم آقا فلان چیزو میدی؟ حالا اون همین توی نزدیک خونمون. بعد از اون گفت نه این ممنوع، اصلا نمیشه فلان بسا. بعد گفتم که من لازمش دارم. بعد یه دفعه اون رئیسشون صاحب اونجا یه نگاه که گفت اوه به ایشون بدید، بدید اوکی. اصلا ممنوع بود اون موضوع. چند تا چیز دیگه بود توی داروخونه دیگه، اینجا خیلی داروخونه بزرگه، رفتم اونجا بهش گفتم که من اینو این ببین اینایی که من میگم من اینو میخوام از اونایی که هیچ جا پیدا نمیشه. بعد رسیدم اونجا گفتم من اینو میخوام، گفت یه نگاه بهم که گفت به اون دختر خانم گفت براش بیار هر چی میخواد، آورد. بعد تهش اومدم کارت بدم حساب کنم، برگشت گفتش که اینایی که گرفتی فقط میگم که بدونی ها، این نمیتونی الان تو تهران اینا رو پیدا کنی، تا شما اومدی 3 دقیقه هم طول نکشید کارت انجام شد. بعد من یه دفعه وسط اون داروخونه اینجوری نکردم یس بپرم بالا، از این کارا نکردم. من میدونستم وقتی شبا وایس رو میذارم تو گوشم تا صبح بقیه موزیک ملو گوش میکنن یا طبق طبیعت قبلیشون فکر میکنن، ولی من یه کار دیگه ای دارم میکنم. وقتی تو طول روز میبینم بی دلیل اصلا از هر تایمی پول میاد، نمیدونم اتفاقای خوب میاد، خبرای خوش میاد، هرچی آدم خوبه میاد تو زندگیم، اینا رو میبینم اصلا سورپرایز نمیشم، چون من این باور رو دارم میسازم بس همینا دیگه. تو نمیتونی سوار ماشینای میدون آزادی تهران پارس بشی بعد از تجریش پیاده بشی سر در بیاری، طبیعیه دیگه. من میدونستم سوار کدومش، یعنی کسی که میدون آزادی سوار اتوبوسای تهران پارس شده وقتی رسید تهران پارس بنده خدا گفت راننده گفت دوستان بفرمایید آخرشه، مثلا طرف جیغ نمیزنه وای چه جوری رسیدیم اینجا، چه جوری نداره که با اون باورات اونجا میرسیدی، با اون ماشینی که سوار شدی خطیه تو باید اینجا میرسیدی، چیز عجیبی نیست. برای اینه تو صورت خیلی از آدمای موفقو که نگاه می‌کنی مثلا یه دفعه بهش میگی فلانی اون سه تا زمینی که خریده بودی اینقدر شد، بعد میگه آره میدونم اوکی، میگه میدونستی؟ میگه نه نمیدونستم ولی الان گفتی فهمیدم. هم میگه تو الان خوشحال نشدی؟ خدا رو شکر میدونه. پس هر چی که انجام دادی تهش آخرش اون ویزایی که باید بگیری، اون پاسپورتی که باید بگیری، تهش که بتونی ورود کنی به جهان دیگر، به سرزمین دیگر، احساست باید احساست عوض. وقتی کسی به پول میگه من باورم در مورد پول درست شده، وقتی به پول فکر میکنی ادا نیست، ادای احساس دیگه نمیشه در آورد. شما میتونی شق و رق بایستی بگی من علم و بلم و اینجوری هم و اونجوری اینا رو میتونی بگی، ولی ادای احساس رو نمیشه در آورد، ادای انرژی رو نمیشه در آورد. هر وقت احساس تغییر کرد نسبت به پول تمامه. یه بار دیگه میگم خواهر من سه چهار پنج روز پیش به من گفت تو چیکار میکنی در مورد پول، کارهایی که میکنی چیه، چه فکرهایی میکنی؟ گفتم والله هیچ فکری نمیکنم، یعنی من تنها چیزی که در طول روز فکر نمیکنم پوله. اگه راست بخوام بگم در رابطه، من اصلا در رابطه با پول فکر نمی کنم. یه سری باورها هست، یه سری وایس هست که اونا رو میذارم مغز من گوش میکنم، من به زندگی میرسم، چون من این کارا رو نباید انجام بدم. من کلن به مغزم برنامه میدم، مغزم با برنامه ای که گرفته اون برنامه رو اجرای میکنه و سلام. این دیگه الان دیگه سال 1400 دیگه بالاخره یه جوری باید بیایم جدید شیم دیگه. این متدا، اون حرفا، اون موضوعات که ارتعاش رو قبول نداشتن، انرژی رو قبول نداشتن و فکر میکردن که زندگی اینجوری نیست، اینا مال قدیمه دیگه، مال اون طرز فکر قدیماست. حتی میتونه باورهای قدیمی از دهن یه دکتری که یه روپ به دکتر شده در بیاد بیرون، ولی خوب رد پای باور رو نگاه کنی قدمت داره. مهم نیست این من الان کچلوار کروات خیلی امروزی، ولی کلماتم خیلی قدیمیه. تو کلمات منو نگاه کن، به ظاهرم چیکار داری، به مدرکم چیکار داری. یه سری چیزا خیلی قدیمیه دیگه، منسوخ شده دیگه، نخنما شده. امروز واقعیت اینه، جلو آینه وای میسی 10 روز 20 روز با خودت گپ میزنی، حس خوب به خودت میدی، فارغ از این که تو چه شرایطی هستی، همینا بهت باستاب میشه. همین یه دونه اگر درسته، بقیه همه ی مطالبی که من دارم میگم 100% درسته. برو 10-20 روز این کارو بکن ببین چه اتفاقی میفته، عین حقیقت. و اینکه تو برای میگم باورهای جدید رو ساختن کاری نداره، دست کشیدن از باورهای قبلی سخته. عادت‌های جدید ساختن کاری نداره. در 20 روز خودت رو مقید کنی که یه رفتارهای تکرار کنی، باور جدید شکل میگیره. دل کندن از عادت‌های گذشته سخته. یعنی تو میری توی مثلا خونتون رو جابجا میکنی، میری یه جای جدید، به خونه جدید کاری نداره، یعنی در روز اونجا بمونی به همه چیش عادت میکنی. اون چیزی که مقاومت ایجاد میکنه، دلت میگیره، برای اون خونه جدیده نیست، برای اون خونه قبلی است، برای تمام عادتهایی که داشتی اونا اذیتت میکنه. احساست چیست وقتی به کسی نگاه میکنی که در حال نگاه کردن به پول با تمام وجود و علاقه و عشقه؟ یعنی وایسادی داری به یکی نگاه میکنی که اون آدمه داره به پول با تمام خودش با عشق و علاقه به پول نگاه میکنه. به پول نگاه میکنه، مثلا ساختمون ساخته، داره به ساختمونش نگاه میکنه. ماشین خریده، داره به ماشینش با ولع نگاه میکنه. داره پول میشماره، به پول شمردنه داره، با ولع داره اون کار رو انجام میده. یا به داراییاش داره توجه میکنه، یا تو وسط زندگی مالی خودش، یا تو محیط کاریش، خیلی با ولع با عشق داره به پول توجه میکنه. سوال اینجاست، تو وقتی همچه آدمایی رو میبینی چه احساسی بهشون داری؟ من برات جوابش رو دادم، اینه که من احساس خیلی بدی به این آدمها داشتم. بگفتم طرف عشق پوله، نگاه کن حاضر خوشو بکشه واسه پول، و هزاران حرف این چنینی. و طبیعتاً ببین، وقتی داری در جای مثلا یه نفر رو داری توی جایگاه قضاوت میکنی، میگی بد است، محال ممکنه که زمیر ناخودآگاه تو بخواد همکاری کنه که تو رو ببره اونجایی که بد است. و این اهرم رنج و لذت دقیقاً کار میکنه. بعضی وقتا بعضی هم میگن که خب پس چرا ذهن من منو میبره توی سری کارهایی که به ضرر منه؟ به ضرر توه، ولی تعریف اون کار تو مغزت لذته. مثلا طرف میره مواد مخدر مصرف کنه، تعریف مواد مخدر لذت به ضررش هست، ولی چیزی که برای ذهن، برای مغز اولویت، سود و ضرر نیست. این جمله رو بنویس، بزرگ قاب کن، بذار تو زندگیت. چیزی که برای مغز اولویت، سود و ضرر تو نیست، لذت و رنج است. یعنی مبنایی که اون برای تصمیم گیری داره ذهن، لذت و رنجه، نه چیز دیگه ای. تا وقتی که ذهن تو بر این باب، ذهن تو یعنی اون یک هفت هشت نه ده سالگی اول زندگیت، تا وقتی هزاران هزار پیام از محیط به مغز تو تا ده سالگی اول زندگیت رسیده که آقا به پول برسی بدبخت میشی، بیچاره میشی، درد سرت بیشتر میشه، هر کی بامش بیش، برفش بیشتر، آدم یه لقمه داشته باشه راحت بخوره، انقدر دغدغه مال دنیا رو نداشته باشه، دنیا دو روزه کم بخور، گرد بخواب، نمیدونم اینجوری باش اونجوری باش. آدمایی که پول دارن از راه خدا خارج میشن، پولدارها آدمایی هستن که خیلی طماع میشن، پولدار بشی سرطان میگیری، پولدار بشی خانوادت از دست میدی. مردی که پولدار شد، این سه تا نمونه رو هم بهت نشون میده که شلوارشون دو تا شد، رفتن زن گرفتن، زندگیشون پاچیده شد از هم دیگه. و و وقت تا وقتی که بی اندازه به اندازه 10 سال تو پولدارا رو میبینی از این لباس آلا پلنگی ها پوشیدن، لباس کنار دریایی ها، ها 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 شکم گنده، ها 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 آد انسان های بدی هستن. بعد یه فقیر میاد از اونجا رد میشه، اون همش نور میاد از اون، و اون برای مغز من میگن این چقدر خوبه. و اونی که پول داره، آدمی که پول داره، آزادی داره، حق انتخاب داره، میتونه خیلی شبیه تره به خدا توی حق انتخاب هاش، کجا بره، با کی بره، کجا زندگی کنه، چی بپوشه، چه ماشینی سوار شه، تو کدوم محله زندگی بکنه، امروز چی بخوره، چی نخوره، چه لباسی رو، یعنی مسافرتاش چه جوری باشه. این آدم خیلی بیشتر شبیه به خدا. بعد اون منفور شده، این آدمه که داره میخزه از گرفتاری. و من بنده خدا ماهی یه بار انقدر شرایطش، ماهی یه بار نمیتونه دوش بگیره. ما یکی رو داشتیم، یه دوست حالا آشنایی بود، میگفتن این با خدا تمام. گفتم خدایی؟ گفتن آره. این مثلا میره تو اتاق و تو اتاق نور میزنه بیرون. بعد من گفتم که فقط یه مشکلی، گفت چی؟ گفتم آخرین بار کی دوش گرفتیم بنده خدا، چون قشنگ لباسا بوی خیلی خیلی قدیمی میداد که مدت‌های طولانی بود که این دوش نگرفته بود. گفتم بعد خدا فکر کنم این رو بو هم حساس باشه، یه دوشی یه واخه با عطر و اینا هم نمیرفت، چون خیلی نشسته بود تو تنش. گفتم بعد توی یه وضع افتضاحی، منم در نوع خودم عقل دارم، شعور دارم، من وقتی میخوام برم با خدا حرف بزنم مسواک میزنم، اگه باور دارم خداست، اگه باور دارم با خداوند دیت دارم، ملاقات میخوام بکنم، مسواک میزنم، دوش میگیرم، لباس خوبامو میپوشم. بابا 70 انگار این بنده خدا تو جبهه بود، 70 تا جای ترکش رو زیر پیرنیش بود. بعد توی وضعیتی، بعد با موهایی که انگار بهش برق شهر وز کرده بودن، موها اینجوری، خب تو آلودگی تصدیل، یعنی خدا یه لحظه بیاد بر میگرده، گیر نمی کن، نمیمونه. تو داری خدا کجا دعوت میکنی؟ بعد مثلا میخوایی طرف بترسونی؟ بعد چرا اذیت میکنی؟ مگه آزار داری؟ گناه داره؟ یعنی فکر کنم مثلا دعوتش یه سیاره زمین به همونم کلی خوشحال، مثلا عطر و اتگلو، میگه کجا میری؟ خدایا دارم میرم، یکی از عزیزان من رو دعوت کرده، در رو باز میکنه، آسیب میخوره، برمیگرده. تو نکن این کار رو. خب منظور این که اگه واقعی با خدا ملاقات داشتی، واقعی احساس میکردی که میاد، تو یه آدم حسابی رو وقتی دعوتش میکنی خداییش، خدایی دیگه، آدم باید جوراب نباید بده که. وقتی آدم حسابی رو دعوت کردی و تو خداوند رو دعوت کردی، میگم یه ذره عقل داشته باشه آدم، یه سه چیزا رو کنار هم بچینه میتونه بفهمه که تو با کی قرار داری. و بچه اینو بهت بگم، مسواکی که میزنی ایمانه، مسواک نیست. دوشی که میگیری ایمانه، دوش نیست. عطری که میزنی ایمانه، عطر نیست. آراستگیت ایمانته، ایمانت به کسی که داره میاد، به حضورش، به واقعی بودن این ملاقات. روی مشخصه ها میشه فهمید. خب حالا تو داری یه همچین آدمی رو میبینی که داره به پول با این ولن نگاه میکنه، چه احساسی به این آدمه داری؟ این حسه باید تغییر کنه. من که از پولدارا متنفر بودم، وقتی میدیدمشون و فهمیده بودم تو محیطی که من بزرگ شده بودم، دور و بریای خونه ما همگی این آدمه از نظر ماها زیر سوال بود. اتفاقا خوشمونم میومد بعضی از سریالایی که تلویزیون نشون میداد، نگاه ما رو تایید میکرد و ما حس خوب میگرفتیم از اینکه بدون استثنا پولدارا آدمای بدی بودن، بدون استثنا فقرا اصلا الهی و معنوی بودن. اصلا ما تو فیلم ها ندیدیم یه فقیر، مثلا تو بچگی ها یه فقیری که یه ذره خارج بزنه، مثلا ندیدیم همچی چیزی. و حتی ندیدیم یه پولداری که یه ذره مثلا 1% انسان باشه. و بعد وقتی من 10 سال اول زندگیم از محیط این همه پیام به مغز من ارسال میشه، اونجا من میفهمم اگه میخوای آخر عاقبت به خیر بشی، قید پول رو بزن و اگر بالغ هستی فقر، بیپولی رو انتخاب کن. بعد حالا این باعث چی میشه؟ بعد از این که من این برداشتو کردم، از اونجا به بعد بچه همیشه اینجوری وقتی یه چیزی رو باور میکنی، حالا یه باور مشخص شد، یه خط مش مشخص شد، از اونجا به بعد هر دقیقه‌ای که میگذره، تو هر سکانسی میری، تو هر روابطی میری، تو هر اتفاقی که قرار میگیری، همه اون چیزهایی که رخ میده رو بر مبنای این باور تحلیل میکنی، مهر تایید میزنی. جمله‌ای که میگن هرچی میشه، مثلا بعضی از آدم میگن دیدی گفتم من میدونستم آخرش بر ما شانس ما میدونستم. یه باور داره که من بدشانسم، هر اتفاق در قابلمه رو میخواد بذاره، در قابلمه کج میشه میفته رو زمین. میدونستم شانس ما رو ببین، هر چی ها هر چی بارون میاد. میگه میدونستم امروز قشنگ من امروز قرار داشتم بارون اومد. بعد مثلا باباه میگه ببین امروز ما قرار بیایم خونتون نمیتونیم بیایم. چرا؟ چون مثلا عموت نصف شده داریم میرون اونو بدوزیم. میدونستم میدونستم اینجوریه شانسی که من دارم. یعنی اینا دارم با جزئیات میگم که بگید و بدونی که وقتی یه باور رو درست کردی دیگه همه چیزها را بر مبنای اون باور تحلیل میکنی. که این جمله الان بهتر برات جا میفته. تو آنچه که را تو آنچه میبینی را باور نمیکنی، تو آنطور که باور میکنی نگاه میکنی، تو آن چیزی را که میشنوی باور نمیکنی، تو اونجوری که باور میکنی گوش میکنی. یعنی از طریق باورهات گوش میکنی، یعنی فیلتر میده. یعنی آدمی که به من بدبختم ایش که منو دوست نداره باور داره، اگر تمام آدم های دنیا بیان بهش خوبی بکنن رو هر کدوم از این خوبی ها یه برچسبی میچسبونه. میگه آقا این به خاطر اینه. میگه من چند سال پیش فکر کنم مثلا من 5-6 سال تک و تنها بودم، تا اینکه خواهرم که ایران نیست یه روز یه دوستی رو از دوستای خودش رو گفت بیا با این آشنا بشوید و چه بلسا که با هم مزدوج شوید. بعد دختر خیلی هم خوشگلی بود و خیلی ظاهره. آقا ما با این دختر دو سه بار به من زنگ زد و سلام خوبی چطوری تو چقدر خوب هستی و فلان. باور من ولی یه چیز دیگه بود. من چقدر بدبخت و زشتم، هیچکس از من خوشش نمیاد، من میدونم اینجوری هست. این باور قلبی من بود. خب این دختره که به من زنگ 3-4-5 بارم به من زنگ زد گفت یه ملاقات داشته باشیم انشالله بیشتر هم دیگر بشناسیم و الو بلو فلان. هر بار که این میگفت حرفایی که اون به من میزد اصلا گفت تو چقدر خوبی تو چقدر باحالی، من همه اینا رو فوشهای خانوادگی استنباط میکردم، همشونو از دم فوش میشنیدم. مثلا گفت چقدر ابروهات خوبه، بعد اینو فوش خاله میشنیدم. بعد گفت چقدر صورتت خوبه، اینو فوش بابا میشنیدم. میخ که باشی همه چیز را چکش میبینه. حالا چرا اینا رو فوش میشنیدم؟ باورم بر این بود که من زشتمش که منو نمیخواد. و وقتی این اتفاق افتاده بود کل ماجرا من فکر میکنه، یعنی مغزم به من اینو توضیح داده بود خواهرت دلش برات سوخته، رفته با دوستش دست به یکی کرده، گفته آقا نمیخواد با این دوست بشی، یا این گناه داره، این داره له میشه، بعد برو بشی زن اعتماد به نفس بده. بالغ برشاد این موضوع مال شاید 10-15 سال پیش، بالغ برشاد 15 بار به این دختره بنده خدا گفتم یه سوالی بپرسم. فکر میکردم من قرقیجانم مثلا الان کل اطلاعاتش رو از درونش استخراج میکنم. گفت بگو. گفتم واقعا خواهر من نگفته بهت اینجوری؟ بعد گفت نه والا. هی 15-16 بار که گفتم، و جالب این یه تیکه رو بهتون بگم، وقتی یه باوری رو داری انقدر روی اون باور اصرار میکنی، مثلا این باور رو داری که دوستات همشون اومدن به توی ضربه‌ای بزنن و برن، هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن. خب پس رسیدیم به اینجایی که کل کارهایی که قرار من انجام بدم تهش باید بتونه احساس من رو در مورد اون موضوع تغییر بده. اگر احساس من در مورد یک چیزی تغییر کنه، اون چیز در زندگی من کلن تغییر میکنه. اگر قبول داری همه چیز در این دنیا انرژیه، تا وقتی که اون انرژی، یعنی شما قبلا با یه طرز فکر یک انرژی رو مثلا به اسم انرژی تاریک اون انرژی رو تولید کردی، حالا اگر طرز فکرت عوض شده باشه باید اون انرژی تغییر کنه. دوباره باز میگم احساس تو نشانگر کل عقاید تو در مورد یک چیزه. اگر به زندگی خوب، اگر به درآمد اعتقاد داری، اگر باور داری که پول فراوونه و از زمین و آسمون به سمت تو، به سمت زندگیت، به سمت حسابات پول وارد میشه، این حس تو دقیقا نشانگر اینه که این اعتقادی که داری چقدر حقیقت داره. اگر به یه موضوعی داری فکر میکنی و احساس خوبی به اون موضوع، مثلا داری به این به آیندت فکر میکنی، داری آیندت رو تصور میکنی، یا آینده خیلی زیبایی دارم، تو این پوزیشنم، خیلی زندگیم خوشگله، خیلی روبراهم، اگر یه همچین طرز فکری رو داری، تصورم داری میکنی، داری بهش توجه هم میکنی، اما احساست حس واقعی نیست. ببین همیشه اینو بدون، اگه واقعا توی یک فضایی بودی، برای اونایی که میخوان تصویر ذهنی بگیرن، برای اونایی که میخوان تو آینده خوب خودشون رو خوب ببینن، آیندهشون رو خوب ببینن، اگر واقعا تو اونجا بودی چه احساسی داشتی؟ میگی باورم بر اینه که پول فراوونه. اگه واقعا باورت بر این بود که، یعنی خیالت راحت بود که پول فراوونه، چه احساسی داشتی؟ همیشه این سوال از خودت بپرس. اگر در رابطه با رابطه، اگر مطمئن بودی که تو خوب هستی و رابطه خوب هم زیاد هست، چه احساسی داشتی؟ هر بار که به این موضوع فکر میکردی چه احساسی به دست میداد؟ بچه یه چیزی بهتون بگم که شاید نمیدونید. بعضی وقتا توی فضای عادی و خونسایی، مثلا دارید کنار زندگیتون، کنار آدم ها زندگی میکنید، یه دفعه به خودت میبینید فضا هم خیلی خوبه، عشقی هم به عشقی تویی نکرده، همه چی عالی و گل و بلبله. بعد یه دفعه میبینی احساست بد میشه. هرچی هم میگردی میبینی حالم چرا بد شد، یه دفعه چرا اومدم پایین. تو دقیقا میبینی، مثلا به یکی میگی میگه حالم اصلا خوب نیست، بهت میگه که با کسی دعوات شده، با کسی بحثت شده، مشکلی پیش اومده، بدهکاری داری، همه اینا رو میپرسه، تو میگی نه. یکی از دلایلی که باعث میشه یه دفعه حالت بد میشه، تو در رابطه با یک موضوعی یک طرز فکری داری که نسبت به اون موضوع با اون طرز فکر احساس بدی داری. مثلا نسبت به نسبت به رودخونه، فکر کن تو در مورد رودخونه فوبیا داری، قبلا تصاویری دیدی که یکی افتاده تو رودخونه، بردتش و مرده و فلان و فلان. بعد لای همه این صحبت‌های عادی که داشته می‌شده تو اون جمع، یه دفعه یکی از رودخونه گفته یا بچه بریم یه هفته رودخونه بمونیم، بریم کناره. بعد مثلا این جمله 10 ثانیه طول کشیده روش رد شدید، شما احساس بدی پیدا می‌کنی، ولی نمی‌دونی شما در رابطه با بعضی چیزا کدگذاری شدی، در رابطه با بعضی چیزا طلسم شدی. اگر یه موقعی میبینی احساست بی دلیل بد میشه، به خاطر اینه که تو لای حرفا، لای مرور خاطرات ذهنت یا چیزهایی که بهشون توجه میکردی، یه دفعه یکی از اون کدها رو باهاشون مواجه شدی، خیلی دقت نکردی. احساست بهت میگه که تو به چیزهای ناخواسته‌ای که قلبتو مچاله میکنه یه لحظه توجه کردی. پس در نهایت باید احساست در مورد یک موضوع تغییر کنه، یعنی همه کارها رو که کردی آخرش باید احساست عوض شده باشه. اگر احساست عوض شد و تو نتیجه نگرفتی، اون موقع هرچی خواستی به من بگو. ولی تا زمانی که احساست عوض نشده، حالا اگر احساست عوض شد بعد نتیجه میگیری، یعنی که احساست وقتی عوض میشه در مورد اون موضوع خاص، یعنی کل باورها و اعتقاداتت در اون مورد خاص واقعا عوض شده. چون وقتی واقعا یه دیدگاهی تغییر میکنه، احساس تو نسبت به اون دیدگاه تغییر میکنه. آیا با اینها موافقی و چه احساسی دارید به این جملات؟ پول چرک کف دسته. متولی یه همچین جمله کی بوده؟ چند بار این حرف رو تو زندگیت شنیدی؟ چه کسایی از گفتن این مطالب سود می بردن؟ چه کسایی بیشتر در مورد این موضوع، مثلا خب من الان دارم میگم، شما فکر کنید، آیا تا حالا دیدید که یک پولدار ثروتمند که خیلی خوشحاله و کلی مزایایی که بابت پول و ثروت وارد زندگی شده داره تجربه میکنه، آیا تا حالا دیدید اون بگه پول چرک کف دسته؟ ببین همیشه میخوای یه باوری که خیلی تو رو تلسمت کرده یا محدودت کرده رو از بین ببری، برو تو ستینگ مغزت ببین این حرف اولین بار به واسطه کی زده شده، و اون آدمه تو مغزتو گنده است، نه در حقیقت، در واقعیت تو بزرگش کردی. اگر میخوای اون حرف بی‌اعتبار بشه، باید گوینده حرف رو بی‌اعتبار کنی. فقط تو این موضوع، یعنی مثلا اگر پدر من در رابطه با موضوع مالی یه جمله اینجوری گفته بابا پول چرک کف دسته، نه به معنی اینکه کل پدرمو ببرم زیر سوال، این بعد از پدرم، این دیدگاه از پدرم در مورد این سوژه خاص رو باید ببرم زیر سوال. پدرم حالا چجوری ببرم زیر سوال؟ پدر من در مورد پول صحبت کرده، سخنرانی های بسیاری کرده و در جوامع مختلف در جاهای مختلف سخنرانی هایی رو داشته، سمینار هایی رو مثلا تو خونه خالمینا و خونه دایمینا و اینا سمینارهای خیلی بزرگی رو برگزار کرد. و اون موقع هم بابای من خیلی تو کله من گنده بود، باورم بر این بود که اصلا بوته. و بعد فکر کنید پدر من وقتی در مورد این موضوع اظهار نظر کرده، برای این که این حرف بره زیر سوال باید گوینده این حرف بره زیر سوال، گوینده این حرف دوباره میگم در رابطه با خود این موضوع، نه همه یه چیزهای دیگرش. و وقتی که نگاه میکنم برای این که بخوام گوینده رو ببرم زیر سوال، میگم پدر من اگر اقتصاددان بوده چرا بینان بوده؟ چرا چی نداشته؟ مگه میشه تو مثلا بگی من غریق نجاتم، مربی شناهم، بعد خودت بلد نیستی شنا کنی؟ یعنی نتیجت اینه که خودت میفتی تو آب، بعد یکی بیاد نجاتت بده. پس پدر من در رابطه با این موضوع خاص، مثال میگم پدرمو یا عموی من، اگر در مورد پول اظهار نظر کرده باید به زندگی مالی خودش نگاه کنم. اگر خاله من در رابطه با ازدواج اظهار نظرهای خیلی قوی و کارشناسانه ای داده و خودش هیچ وقت رنگ زندگی مشترک خوب رو ندیده، خاله من صلاحیت اظهار نظر کردن در رابطه با ازدواج و عدم ازدواج رو نداره. چون برید نگاه کنید ببینید حرفهای مخالف با ازدواج، حرفهای مخالف با رابطه عاشقانه از دهن کیا میاد بیرون؟ از دهن کسایی میاد که بدجور رنجش دارن نسبت به عشق، ازدواج و روابط صمیمی. دقیقاً کیا هستن؟ کسایی هستن که اصلا همچین چیزایی رو تجربه نکردن. اگر یه دختر یه پسری با هم دیگه خیلی عاشقانه به هم نزدیک میشن، با هم چیک چیک میکنن، نمیدونم گپ میزنن، عاشقانه لاف میترکنن، برید ببینید کیا دور و برشون کهیر میزنن، اونایی که رابطه تالا رابطه خوب رو تجربه نکردن. برید ببینید کیا مسخره میکنن، اونایی که همچین چیزی رو نداشتن. و دقیقاً این جفت وقتی روبروی اون آدم قرار میگیره، حال این آدمه به هم میخوره. در واقع نه از اون دو نفر، از اون ضعفی که در خودش میبینه و اینا نقطه مقابل شدن، داره ضعفش رو پررنگتر میبینه با وجود اینا. چون اصرار داشتم بگم که عشق وجود نداره، بعد این دوتا نمونه رو دارم میبینم که اینا عاشقانه به هم نزدیک شدن، بعد اونجا یا من کل من باید بره زیر سوال یا این دوتا رو باید ببرم زیر سوال. 98% از آدم ها معمولا انتخاب میکنم اون دوتا رو ببرم زیر سوال. من کل من از پول، از فراوانی محرومه، بعد یه پولدار رو دیدم که در رفاه و آسایش داره زندگی میکنه، وقتی من میبینمش یا کل من باید بره زیر سوال یا اون آدم رو باید ببرم. پس بهتره که اون آدم رو ببرم زیر سوال، بگم این خیلی عشق پوله. یا در مورد پول، وقتی من پول رو تو زندگیم نمیبینم، حالا که نمیبینم گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف بو میده، پول چرکی کف دسته. برو ببین کی گوینده این پاراگراف کیه، کی این جمله رو ساخته، پول چرک کف دسته. کسی که نداره، کسی که نداشته، کسی که چون کسی که بفهمه که پول چقدر ارزشمنده و تقریبا تو 98% از مسائل زندگی یک آدم میتونه تاثیرگذار باشه، حتی خیلی از چیزهایی که مثلا طرف میگه آقا آرامش میدونی یعنی چی؟ خب یعنی چی آرامش؟ یعنی این که شما بری یک هفته توی فضای در یک جزیره‌ای، در یک فضایی، در یک بیابانی کنار ستارگان، یا بری در یک جنگلی بشینی زیر درختان. خب چیکار کنیم؟ چی دیگه؟ بری اونجا با یوگا بزنی بر بدن و این کارها رو که شما کردید اونجا به یک معنویاتی میشه. من بدهکارم، صاحبخونه‌ام گفته این هفته پول آوردی آوردی، نیاوردی وسایل دم دره، حالا برو یوگا کن ببینم. برو یه هفته، اصلا جرأت داری یه هفته تعطیل کنی بری یوگا بری؟ بری تو جنگل، اصلا پول داری بری تا تو جنگل؟ اصلا تو بیابون پول هست؟ باید پول باشه. یعنی شما تو این یه هفته ای هم که میخوای بری، گرسنه که نمیتونید دیگه، فتوسنتز که نمیخوایم بکنیم، باید غذا بخوری دیگه. هر گوشه ای از زندگی رو نگاه کنیم پول توش مؤثره، هر گوشه ایش. چون مثلا میگم پول آسایش میاره ولی آرامش نمیاره. اصلا چیزی که باعث به وجود اومدن آرامش میشه بیسش آسایشه دیگه. شما یه بیسی رو داری، یه آسایشی داری، یه امنیت خاطری داری، حالا میری فراتر از اون رو در درونت با دیدگاهات، با نگاهت، با طرز فکرت یه آرامشی رو برای خودت تولید میکنی. ولی من فکر نمی کنم آدمی که 4 جا داره کار میکنه و این 4 جا کار کردنم باز به خرج زندگیش نمیتونه کمکی بکنه و 600 تا بدهکاری ضرب العجلی داره با شرایط سخت، بعد این صبح تا شب داره کار میکنه، آخرش هم به خوش میبینه جلو نمیره، انگار رو تردمیل داره میدوه. بعید میدونم این آدمه مثلا بگه که پول مهم نیست، فقط آرامش مهمه. خب تو بستر آرامش باید یه آسایشی باشه که بتونی به آرامش برسیم. پول موضوع مهمی نیست. مورد دوم، پول موضوع مهمی نیست. موضوع مهم حالا چیه؟ بیا بشیم در مورد عذرا خانم صحبت کنیم. این فرهنگ بسیاری از آدم‌های بی پوله که مثلا میخوای در مورد پول صحبت کنیم که بابا پول چیز مهمی نیستش، که میگه واقعا آره بابا پول چی آخه، بیا الان من خبر داری پسر فلانی زنگ گرفته؟ نه بابا زنگ گرفته. آره زنگ گرفته، بعد با جناقش وضعش خوبه، ولی این پسرت خیر داره اذیتش میکنه، حالا قرار شد یه مغازه بگیره، حالا نمیدونم بگیره نگیره، ولی در کل باجناقه خیلی دماغ سر بالاست و قیافه میگیره، هی هم داره اینو اذیتش میکنه و اینا. ببین پول مهم نیست، چه سوژه علمی و مهمی که قشنگ میتونه تو جهان ارزش ایجاد کنه و یکی از مهمترین مسائل علمی. بد نگاه کن ببین اونی که گفته پول مهم نیست، یه دقیقه فیلم برداری کن ازش، یکی دو ساعت ببینی چیا مهمه. من زیرنویسشو بگم، چیزایی که مهمه: چرا در گنجه بازه، چرا دوم خر درازه، چرا آب تو تلمبه است، چرا چوب قلمبه است، چرا این یکی زن نگرفت، چرا اونو طلاق داد، چرا خاک سرش تیم این شکلی شده، دماغش عمل که قبلش بهتر بود الان چرا این شکلی شده، ژل زدی ژل نزدی، یا مثلا چی. اونی که میگه پول مهم نیست، مثلا فکر کنم مثلا 3 ساعت ویدیو ناب تو مطالبی که بی نظیره، هیچ کس تا حالا این مطالب رو نگفته، طرف اومده میگه تو این گرما تو این گرما چرا شما لباس پلیور پوشیدی؟ یعنی حتی 1/100 ثانیه به مغزش خطور نکرد. من الان این ویدیو رو دیدم، این ویدیو همین الان پخت نشده، این ویدیو مال قبله، یعنی ویدیو مال یکم پیش بوده، اون موقع هوا سرد بوده. تو رازت همون قانون نسبیت که انشتین کشف کرد، 1 دقیقه بعدش هم تو این راز رو کشف کردی که چه چیزی متوجه شد. هیچکی تو تهران اینو نفهمید که توی گرما لباس پلیور نمیپوشن و تو انقدر کارشناسانه. پول مهم نیست، بعد ببین چی مهمه. پول مهم نیست، برید ببینید اونایی که میگن پول مهم نیست، بگو باش پول مهم نیست. چی مهمه؟ فقط کافی یه روز کنارش باشی، فقط کافی 1 ساعت اجازه بدی حرف بزنه. از توی حرفاش میتونی بفهمی اندیشه هاش چی هست، از توی حرفاش میتونی بفهمی چیزهایی که براش مهمه چی هست، از توی حرفاشون 1 ساعتی که صحبت میکنه جهان بینیش رو میتونی بفهمی. خیلی موقع جدیدن اتفاق میفته، مثلا یکی یه چیزی رو به من میگه، میگه آره اینجا اینجوری ها، اون تو اینجوری تو اون، بعد من فقط جوابم اینه، میگم درک میکنم، از جایی که تو داری نگاه میکنی احتمالا اونجوری به نظر میرسه. اینکه تو کجا وایسادی، تو داری از کدوم پنجره نگاه میکنی. و پول مهم نیست، اوکی، چی مهمه؟ بعد که نگاه میکنی اون موقع متوجه میشی چه کسایی میگن پول مهم نیست. دقیقاً کسایی که، حالا جالبه، اونایی که میگن پول مهم نیست اصلا انسان مهمهای زندگیش رو دنبال میکنه، بهونه ای هم نمیاره. یک کسی رو دوست میداره، اون کس براش مهمه، همه کار براش میکنه، انقدر میره میاد، خواهش گل میگیره، سپرایز میکنه، فلان میکنه، اون آدم هم بالاخره دغدغه‌های خاص خودشو داره دیگه، ولی چون مهمه همه این کارها رو میذاره در اولویت. و دقیقا اون آدمه، خوب الان هر کدوممون که داریم این مطالب رو گوش میکنیم، هر کدوممون توی برهه‌ای از زندگیمون یه چیزی برامون خیلی مهم بوده. برو از روی اون میتونی کتاب موفقیت رو بنویسی که وقتی یه چیزی برای تو مهم میشه چگونه در پیش حرکت میکنی و بهش هم میرسی، در نهایت هم بهش میرسی، چون جوینده یابنده است. پس اگر چیزی رو به دست نیاوردی چون برات مهم نبوده. و امروز میخوام بهت بگم پول بسیار مهمه، بسیار مهمه. چرا؟ چون من با داشتن پول که خیلی مهمه میتونم ارتقا بدم مهمترین موضوع زندگیم رو که خودم باشم. امروز میخوام به خودم کلی برسم چون من مهمترین چیزی هستم که دارم. حالا میخوام به این مهمترین چیزه که خودم هستم هدایایی رو بدم، میخوام پیشکش هایی رو داشته باشم، میخوام بهش رسیدگی کنم، بهش توجه کنم، بهش احترام بذارم، میخوام خوشحالش کنم. باید با چی خوشحالش کنم؟ پس باید براش هزینه کنم. پس پول خیلی مهمه چون میخوام برای مهمترین شخص زندگیم ازش کمک بگیرم، استفاده کنم. پول خیلی مهمه و هر کی گفت پول مهم نیست، بدونید که نه که دروغ میگم، واقعا پول براش مهم نیست. فقط آخرش که میشه 3 سال میره سر سفره هفت سین یا عیدا که میشه همه خانواده بالاخره بعد 3 سال دور هم جمع میشن، خب تو بریز وسط ببینیم تو چقدر روش کردی، تو چقدر روش کردی. بعد یه دفعه ببین اونی که میگه 3 سال میگذره میگه پول مهم نیست و بیشتر میره سراغ مهمهای دیگرش، 3 سال که گذشت یک 13 بدری که کل فامیل یه جا جمع میشیم در یک پارکی روی چمن زیر یک درختی، بعد یه میبینی اون یکی ماشینش 10 پله رفته بالا، 3 خونه اون خریده، اون یکی رفته برای بچه هاش فلان چیزها رو گرفته، این یکی هر کسی رو میبینی چون جهان رو به رشد و ارتقاءه، بعد نگاه میکنی ای اینا همه رشد کردن، من درجا زدم. اونجا تو اون لحظه میگی ما که شانس نداریم، خدا واسه ما نخواستی پول که خدا ببین چجوری بین پول داده. میدونه نمیگه که من 3 سال تمام رفتارم داشت میگفت پول مهم نیست. اصلا چیزایی که دنبالش بودم اصلا توش پول نبود. خیلی از آدما دنبال پول نیستن، در واقع دارن از بیپولی فرار میکنن. این دوتا با هم خیلی فاصله داره. خیلی از آدما دارن از بیپولی و فقر فرار میکنن. تا از هرچی فرار میکنی دنبالت میاد. یعنی پول رو انتخاب نکرد، یعنی هنوزم که بزرگ شده عشق به پول نداره، تنفر از بیپولی داره، لذت پول رو نفهمیده، رنج بیپولی رو فهمیده. یعنی یه دونه از این اهرم داره براش کار میکنه. یعنی اگر میخوای به مغزت، ببین هر چیزی رو که تو دلت میخواد به دست بیاری تو نباید بری دنبالش. این صدای منو میشنوی؟ هر چی رو میخوای به دست بیاری، دوباره میگم این صدای منو گوش کن لای پرانتز، ای اینجوری میگم که از پیشنویس از ناخودآگاه بیای بیرون. الان بیای تو سطح هوشیار یه ذره خودتو بیدار کن تا این جمله رو بشنوی. اگر قرار بر این باشه که تو به پول برسی، فقط این راهشه. تو به پول نمیرسی، به مغزت میگی پول چه لذت هایی داره، مغزت فهمید میره برات به دستش میاره. با هیچ چی کاری نداشته باش. ببین از همین الگوریتم یک معتاد استفاده میکنه. معتاد به مغزش گفته که مواد مخدر چه لذتی داره. چجوری بهش گفته؟ عمو رو دیده نشسته یه ویولون ریز زده، بعد عمو مهربون همه رو دوست داره تا کف تهران، برای همه میوه میاره پوست، عمو جواب سلام نمیداد، برای همه میوه پوست میکنه. عمو صبح اخلاق نداشت، الان عاشقه. یعنی کل ملائکه بالا اینجوری چشاشون حلقه زده، این چقدر مرد مهربونیه. عمو این کارو کرده یه ریز و بعد اون اتفاقه افتاده. این آدمی بچهه داره نگاه میکنه میبینه عمو چه یه دفعه متحولش به عرش رسید، دایی رو دید، چه میدونم دوست بابا رو دید، همسایه رو دید، دید اینو یه دفعه مثلا میرن بالا، خوب میشن، مهربون میشن، بعد دست و دلواز میشن، شیرینی از دهن خودش میذاره تو دهنتون، میگه تو بخور اصلا، تو باید به تو رسید، کاری نداره مثلا 5 ساعت بعدش این آدم یکی دیگه است. 5 ساعت عادتت داده به مهربونی، بعد 5 ساعت میگه عمو، میگه عمو مرگ، با لگت میذاره پرتت میکنم بر، چون پریده پریده و دیگه این اون نیست. خب اینو بارها مغز دیده این تصاویر رو. من جالب اینجاست، عمو موقعی که میاد خونه این عمل زیبا رو انجام داد، این تو این صحنه ببینی، تا اون یکی دو ساعتی هم که حل رو فرما خیار پوست میکنه و همه میده، بعدش که عمو میره اونجاهایی که تن لرزه میگیره و نابود میشه و استخون درد میگیره رو تو دیگه نمیبینی دیگه. کل برداشت تو از دود اینه که لذته. حالا باید فکر کن این آدمه بزرگ شده، نون ندارن، شما این صحنه رو دیدید دیگه، بالاخره دور و بر زندگی هممون بوده، طرف نون نداره بخوره، آبرو نمونده براش، پول نداره، هیچی نداره، آشنا نداره، اعتبار نداره، هیچی نداره، ولی جنس داره. این مغز از کجا رفته؟ یه رب در یک شهر جدید فرود اومده، اصلا هیچ کس اونجا نمیشناسه. یعنی آدمی که تو اون کوچه زندگی میکنه 40 ساله، اگه بخواد مواد مخدر پیدا کنه حداقل باید 40 دقیقه، با اینکه اونجا 40 سال زندگی میکنه 40 دقیقه طول میکشه تا بره مواد مخدر پیدا کنه. این آدمه یه رب به فرود اومده اونجا میخواد مواد پیدا کنه، در عرض کمتر از 4 دقیقه پیدا میکنه. برید این ریاضی رو حساب کتاب کنید، این آدمه پیدا نمیکنه، این مغزه. مغزه مثل دستگاه میمونه، ردیابه. شما برنامه رو که بهش میدی اون برنامه رو دنبال میکنه. این که در هر صورت اینا رو خواستم بهت بگم که بدونی، تو اگر بهت گفتن که برو دنبال پول، برو یه کسی بشو، برو پول به دست بیار، برو فلان کن، من میخوام بهت بگم که تو نمیری، تو این کار تو منفیشم همینجور، تو کار خاصی نمی کنی، تو فقط اون برنامه رو به مغزت میده. شما وقتی پشت فرمون میشینی رانندگی میکنی، شما رانندگی نمی کنی. برو نگاه کن ببین در کنار رانندگی 7 تا کار دیگه داری میکنی. شما استارت رو میزنی هوشیاری، ماشین خاموش میشه هوشیاری، بقیهش رو تو ناخودآگاهت، اصلا نفهمیدی چجوری مسیر طی شد، کی توی تو رانندگی کرد، تو نبودی. چرا؟ چون تو داشتی تو مغزت با علی آقا میجنگیدی، میگفتی این علیه اینجوری که حالا حالشو میگیرم اینا، شما کل مسیر رو داشتی با علی آقا میجنگیدی، یا داشتی به مسافرت که قرار بری فکر میکرد، کی داشت رانندگی میکرد؟ اون برنامه. شما به مغزت برنامه میدی، برنامه رو اجرا میکنه. مال دنیا مال دنیاست. پس بچه پول موضوع مهمی نیست که هیچ، مال دنیا مال دنیاست. خب پس مال کجاست؟ یعنی این جمله یکی از جمله هایی بود که هر بار من می اومدم با یک تبحری می اومدم از استعدادام استفاده کنم، کمک بگیرم، میگم خب بلند میشم یه کاری میکنم، نمیدونم زندگیمو متحول میکنم و اینا، یکی می اومد بغلم رد میشد، میزد روشونم، میگفت پسر، میگفت بله، میگفت مال دنیا مال دنیاست. من گفتم عجب حرفی زد. مثل این که بگی مثلا الان این لیوان لیوان است. بعد من گفتم عجب حرفی زد، دفتر دفتر است، میز میز است. خیلی این حرف علمیه. مال دنیا مال دنیاست عزیزم، میدونم مال دنیا مال دنیاست. منم اومدم تو این دنیا که از این مال دنیا استفاده کنم، لذت ببرم ببرم. حالا تو بیای تو این دنیا مثلا فکر کن 100 سال عمر کنی، تو بیای تو این دنیا از این مال دنیا استفاده نکنی 100 سال عمر کنی، میمیری میری. اگر بیای تو این دنیا 100 سال از این مال دنیا استفاده کنی، باز میمیری میری اون دنیا. اوکی، در هر دو صورت تو میمیری، در هر دو صورت این 100 سال میگذره، چه تو فقیر بمونی چه تو ثروتمند بمونی. فقط سوال من اینجاست، به نظرت صاحب سفره‌ای که این سفره به این بزرگی رو پهن کرده با این همه نعمت، به نظرت آیا به صاحب سفره آدم مثلا یه لحظه نگاه نمی‌کنه ببینه که این سفره به این بزرگی رو پهن کرده با این همه نعمت و ثروت و برکت، ولی یه شرط گذاشته، همه اینا هم کلی زحمت کشه، همه اینا رو درست کرده، غذا آماده، همه چی آماده، فقط یه شرط ریز داره، از هیچی استفاده نکنی. من فکر میکنم یه مقدار باید دیزر فکر کنیم ببینیم یه چیزی این وسط با هم نمیخونه، چون این جمله که میگه مال دنیا مال دنیاست یعنی چی؟ یعنی شما خودت در نظر بگی یه سفره به این بزرگی رفتی، کلی هزینه کردی، آشپزی کردی، شما به عنوان یه انسان سفره رو از این سر تا اون سر انداختی، بعد مهمونا رو دعوت کرد، مهمونا کیان؟ همه عزیزاتن، از در میان تو، بعد نشون میدن، میبینی چه همشون میبینن چه قضاهایی، چه نعمتایی، چه برکتایی. بعد مثلا که بچه ببخش، فقط تا نشستی هنوز شروع نکردید، یه شرط ریز دارم. چیه؟ جرأت دارید دست بزنید به یکی از این مسائل؟ اون دنیا من میدونم با شما. فکر کنم این مسئله یه چیزی غلطه. من فکر کنم گزینه دوم درسته، که هر چقدر شما با ولع از اون سفره غذاهاش رو استفاده کنید، صاحب سفره کیف بیشتری میکنه. حالا این چجوری تونسته 180 درجه برعکس به ما گفته بشه و ما هم پذیرفتیم، قبول کردیم؟ آره، نه خدا قهرش میاد تو از این سیبا، خدا قهرش میاد شما سیب بخوری، گلابی بخوری، انگور بخوری، لذت بخوری، بعد ولی خوشحال میشه این سیب و انگور و گلابی و نمیدونم خیار اینا گندیده بشه بریزه دور. من حالا میشینم بذار فکر میکنم، شما بذارید فکر کنیم ببینیم یه چیزی این وسط غلط، یه چیزی این وسط غلط. این چیزی که من دارم به این شکل میگم، برید نگاه کنید ببینید تو ناخودآگاه بسیاری از آدمها نقش بسته که تو نباید به مال دنیا چشم بدوزی. کجا باید چشم بدوزم؟ به گداخونه. تو باید به گداخونه چشم بدوزی، اونجا خیلی معنویه. من نمیفهمم چجوری میشه خدا این همه نعمت و اینا رو به وجود آورده بعد به تو گفته که نه اجازه نداری استفاده کنی. یه جور شکنجه نیست؟ من که گرسنم، یه جا هم دعوت شدم، من از قبل گرسنم، یه جا دعوت شدم که توی اونجا همه چی غذا هست، من تو یه شرط ریز داره، جیگر داری دست بزن تا من بهت بگم. یکی این وسط یه ذرت یه اشتباهی شده دیگه. اینه که من به نظر من اینا فقط برداشت های اشتباه من نوعیه از این داستان نعمت‌های خدا و آدم. ببین همه اینا به نظر من همه اینا از کسی متولد شده که جرأت گنده فکر کردن نداشته، میل به گنده شدن نداشته، عزت نفس و اعتماد به نفس بزرگی کردن رو نداشته. چون اینا رو نداشته از موضع خودش اومده دفاع کنه. مثلا فکر کن یه نفر فقیره، خب فقیره نمیتونم پولدار بشه، میگه که من که فقیرم نمیتونم پولدار بشم، دو سه بارم امتحان کردم نمیشه، خب پس باید از جایگاهی که دارم بیا این جایگاه رو بزن معنوی نشون بدم میگه مثلا درستش اینه، خوبش اینه، عاقلانش اینه، پس شروع کرد از آنچه که هست شروع کرد دفاع کردن. خب برای این که بخواد از آنچه که هست یعنی فقر بخواد دفاع کنه، باید نقطه مقابلش رو ببره زیر سوال. پس آدم فقیر شروع کرد ثروت و ثروتمندا رو زیر سوال بردن که بتونه از موضع خودش دفاع کنه که چی بشه؟ که دیگران بهش گیر ندن، بگن بب بسته دیگه. من یه بار نمیدونم گفتم اینجا یا نه، یه آقایی یک حرف هنرمندانه و کاملا علمی عرفانی زد که من خودم ریختم، بقیه پرام وایزاد، خودم گلن ریختم. گفت که قیافش رو بیدم اونجوری بگم که همونجوری به یعنی تو جمع داشت این ماجرا رو میگفت که قشنگ جا بیفته. این بنده خدا اومد یه روزی گفتش که آره بچه ها به حکمت خدا شک نکنید. ببین هر کاری هم بخوایم بکنیم این خدا رو میاریم، یعنی اندیشه های خودم رو میچسبونم به خدا، میگم این نظر خداست، چون طرف میدونه اگه حرف بزنه حرف خودش اعتبار نداره، از اعتبار خدا استفاده میکنه، میگه اینو خدا گفت. تو هم دیگه نمیتونیم الان بری ببینی خدا گوش تو شما گفتی، از کجا میخوای بفهمی؟ میگه خدا گفتی. این بنده خدا اومد گفتش که بچه ها به حکمت خدا شک نکنید. خدا یه دعایی هم داشت، خداوندا شکرت میکنم برای داده. ببین دعا رو ببین، خدا شکرت میکنم برای داده هایت که نعمت، نداده هایت که حکمت، و گرفته هایت که علت است. آمین. همه هم اونجا آمین. ببین نداده هایت، خدا شکرت میکنم برای داده هات که نعمت، اونایی که دادی که نعمت، اونی که ندادی، یعنی دارم خدا رو محکوم میکنم به ندادن. کیو؟ خدا رو. خدا کیه؟ همون که شیطان ازش خواست میشه اجازه بدی من دهن این بندات سرویس کنم، کف اکسپت برو اگه میتونی بکن. خدایی که به شیطان هم نه نگفت، داریم بهش تهمت اینو میزنیم که نداده هایت حکمت است. نداده هایت، خدا گفت من به تو اختیار و اراده آزاد دادم، تو میدونی. مگه مثلا نه صلاح دونستم. صلاح دونستیم اینجوری نیست، چون شما دیدید یه نفر رفته وقت داشته، سه روز کافی وقت گذاشته رفته از محمد آقا چه میدونم اصغر آقا با اون یکی به این یکی وصل شده، تا رفته مثلا دم یه لب مرز و اینا یه دونه کلت خریده و برده، یه هفته طول کشه بعدم زده خودشو کشته، این مرد تموم شد. خودکشی به شکل‌های مختلف دیدید دیگه، خیلی ها رو شنیدید. حکمت خدا بود دیگه، اگه حکمتی بود که جلو اونم میگرفت دیگه، نه حکمتی نیست. تمام آدمایی که پنجره خودشون سر یه لحظه عصبانیت، مگه اون بنده خدایی که زد داداشی رو کشت یه لحظه تو اتوبان قاطی کرد، نمیدونم یه لحظه این قاتل نبود که، یه لحظه با کارت زد تو گلوی این بنده خدای مرد، خودش هم که بعدن اعدام، یه لحظه بود دیگه. مگه اونجا حکمت نبود؟ نه این آدم خیلی بدی بود، نه اون آدم، اصلا نه این بد بود نه اون بد بود، یه لحظه یک. ولی تو اختیار آزاد داری و حق انتخاب داری. خب پس خدایا شکرت میکنم برای داده هات که نعمت، نداده هات که حکمت، یعنی تو ندادی ما میخواستیم، حالا ندادی دیگه، نداره حالا حکمت دیگه، خودت میدونی دیگه داستان چیه دیگه، حالا ما که چیزی نمیتونیم بگیم و حکمت داری، آره بازی در نیار، تو نخواستی، تو خواستی نشد. بابا من میخواستم برم، بچه سال بودم، من میخواستم برم دختر همسایه رو نگاه کنم، بچه سال بودم 15-14-13 سالم بود یا 12-13، میخواستم برم دختر همسایه رو نگاه کنم، ولی مغز من اون موقع فندقی بود، راست بگم دیگه کنجکاو بودم برم نگاه کنم، همینجوری نگاش کنم، نمیدونم فکر کنم اون موقع مثلا 13 سال و یه ربعم بود، عاشق شده بودم، رفتم بعد من از این لوله پولوکاها گرفتم رفتم بالا، اندازه دو طبقه یه بچه 9-10 ساله، رفتم تا اون لب که لب پنجره اینا باشم دختره رو ببینم. اصلا کسی میتونست اونجا جلو منو بگیره؟ یعنی تو این مسیر کلاغا میومدن، نمیدونم هیولاها میومدن، اصلا چیزی میتونست من جلو من؟ خدا وکیلی تا حالا شده یه چیزی رو با تمام خودت، با تمام، با صد وجودت خواسته باشی بخوای بری سمتش، اصلا حکمت حالیمون میشه؟ حالا خدا شما اگه راضی نیستی که ما اصلا وای میسه سوال کنی، اصلا تو مشورت میکنی، اصلا چیزی که واقعا باید داری با صد وجودت میخوای انجامش بده، خدا وکیلی میپرسیم حکمت هم اونجا حالیمون نمیشه. نشده صد دفعه یک کاری رو خواستیم انجام بدیم، نشده ول نکردیم تا آخر انجامش دادیم، چطور اونجا حکمت خودو تغییر کرد؟ نه من نمیخوام، و الا خدا همیشه سخاوتمند، نه اینکه مثلا شما باره نگاه کنیم میگه خداوند سخاوتمنده، همین الان به جرات میتونم میگم بعضیاتون 3955 بار در دنیا از خدا درخواست داشتید. 3955 بار. دو بارش بهت داده. 3953 بارشو نداده. 2 3953. خب این ترازو بزنیم. بعد این سخاوتمند این خدا دو بارو داد، اینقدر نداد. سخاوتش یه بار دیگه توضیح بدید که من، چون من فکر کنم من نمیشناسم سخاوت یعنی چی. سخاوت فکر کنم یه ذره بالانسش تغییر فرق داره ها. از 10,000 بار یه بار اوکی داده، 9999 بار نوکی داده. چند تا دعا که چند تا خواستید چیز خواستید، یه بار گفته اوکی، 9000 خورده بار گفته نوکی. بعد اسم این سخاوته نیست. پس چیه؟ من یه بار خواستم، اونای دیگر رو همه بود بود نبودم که حالا اوکیه، حالا بشم خوبه نشم. چون چیزی رو که واقعا باید داری برای داشتنش اصلا نشهش رو نمیفهمی، حالیت نمیشه. منم اینجوری هم حالیمون نمیشه، نه ندارم و نمیخوام و متوجه نمیشم. پس میخوام بهت بگم که این دوارم ببین تا داستان و دوستمونو بهت بگم که داده هایت نعمت است، نداده هایت که حکمت است. بس این دعا اصلا اشتباهه که نداده های تو حکمت نیست، یا چیزی که من بهش نرسیدم من نخواستمش، یا من آمادش نیستم. یعنی خداوند راستگوه، گفت قبل از اینکه چیزی را بخواهید. بچه همه چی رو خونده باشی، تمام موضوعات رو خونده باشی، میتونی از توی این حرفا پیدا کنی کدوم درسته کدوم یکی من درآوردی حرف رو زده. چون خدا اگر این حرف دیگه مال خداست دیگه، گفت قبل از اینکه چیزی را بخواهید ما به شما داده ایم، و بعد گفت بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را. نه منظور این بود که بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، اونم یه بارا 9999 بار نه دیگه برو نشد دیگه یه بار آره. و اینم نمیگفت دیگه بخوانید مرا، چون دیگه یه بار اون قانون انیشتین اون دنیا احتمالات اون 1% همیشه هست دیگه، و اینم میشد دیگه. این بود؟ نه این نبود. اینا برداشت های ماست که ما اشتباه میکنیم، و وقتی این اشتباه رو در مورد خدا و قرآن و نمیدونم پیغمبرش میکنیم، بعد که در نهایت در نتیجه خوبی تو زندگیمون نیستیم، نسبت به اونا گارد میگیریم. میگیم بابا خدا و دنیا و قرآن و پیغمبرم که هوای اونا رو دارن، ما رو ندارن. میخوام این اشتباه ها رو برداریم، این صمیمیت و عشق بین تو و خدای خودت و اون دینی که داری ایجاد میکنه که بدونی هر آن چیزی که در زندگی من نیست یه ربطی به من داره، هیچ ربطی به خدا نداره. از خدا چیزی کم نمیاد به تو زیاد بده. بعد و گرفته هایت که علت است. گرفته هایت که علت است، علت درسته، ولی گرفت خدا چیزی رو نمیگیره، تو به دست میانی، تو از دست میدی. این وسط خدا کاری نداره، یه گوشه وایساده، یه قوانینی رو گذاشته و گفته سنت الهی هرگز تغییری نمیکنه. این سنت، این قواعده، شما اصول رو رعایت کن، رعایت میشه. بعد این بنده خدا، این بنده خدا برگشت گفتش که بچه حکمت خدا رو همیشه یادتون باشه. خیلی خب چیه؟ من روزی شد که بعد از گذشت 10-12 سال در رشد و عرفان و اینجور چیزها، یه روزی یکی از این شاگردها که توی اون جمع میرفتیم توی دم اون جلسه‌ای که بخوام سخنرانی کنم، با موتوری آمدم. و بعد اون شاگرد گفت استاد. گفتم چیه پسر؟ گفت شما چرا یه موتورتو نمیفروشی یه ماشین بگیری؟ خسته شدیم چرا تو این پوزیشن هی دیدیم، نمیخوای یه رشدی بکنی؟ آن روز شکافی در من رخ داد که من انقدر غمگین شدم، انقدر ناراحت شدم، انقدر به هم ریختم و رفتم پیش استاد تاچیبانا. یه دونه استاد داشت با جناق ریوزو، رفتم پیش استاد بزرگ، گفتم استاد، گفت چیه؟ گفتم واقعا چرا اینجوریه؟ من این همه سال دارم کار میکنم در کنار این داستانهای مثلا عرفانی و اینا، چرا من 2000 رشد مالی نداشتم؟ و استادش از این ژاپنی چیزا بود، مو سفید بلندا از عصا دارم. استادش که این وری وایساده بود، او این وری گفت، ناگهان برگشت بهش با اون نوری که ازش زد بیرون، گفت پسر، گفت جانم، گفت میدانستی که چرا خدا پراید بهت نداد و با موتور رکس میری میای؟ گفت نه استاد، چرا؟ گفت کی زنگ گرفتی؟ گفت 1 سال پیش. گفت میدونستی اگر به جای هوندا بهت پراید میداد الان میرفتی با یه خانم دوست میشدی؟ گفت بله استاد. گفت ببین خدا از تو محافظت کرد. گفت دستت درد نکنه، دستش درد نکنه. و من با خوشحالی هرچه تمامتر سرمست آمدم به سمت همون جمع و گفتم این است حکمت خدا، این است حکمت خدا. من بنده خدا هم که اونجا نشستم باور دارم این آدمه داره حرف میزنم که وای چقدر بنفی، چه خوب شد این به جای موتور، به جای پراید موتور داره، چقدر خوب شد، ببین خدا چه محافظت. خب نمیری، برو یاد بگیر تو، اگه خواهد تو سر من که اگر با یه دونه موتور هوندا به یه پراید میرسم کلن شخصیه، این چه شخصیه؟ خب تو پایی هیچ کاری نکن دیگه، کلن هیچ کاری نکن، بابا ظرفیتمونو ببریم بالا، نگاه همونو تغییر بدیم، شخصیتو بساز. این چه کاریه که تو بگی خدا داره با موتور از من محافظت میکنه؟ من فقط یه چیزی بهت بگم، یکم دیگه با این موتور باشیم بچه‌هات بزرگ بشن، تو رو به عنوان پدرشون نه منظور موتورا رشد نکنی در این جامعه. بیاید منصفانه بگیم، چند بار دیدیم بعضی از بچه‌ها از وضعیت پدر مادرشون خجالت کشیدن، جرم نیستا، ولی بیا واقعیت‌های جامعه رو بگیم. من رشد نشده به پدرش یا مادرش بگی بیا در مدرسه‌م. حتی شما میدونید بعضی از بچه‌ها در مورد محل زندگیشون دروغ میگن. پدرت چیکار است؟ پدر من دکتره، دکترای چیز داره، چیز. خب بعد مادرم، مادرت چیکار است؟ مامانم رئیس خارجه. ما خانوادگی خیلی وضعیم. این دروغی که میگی میدونی چیه؟ اون بچهه خامت بگم پول نعمت خداونده، پول برکت خداونده، پول خیلی خوبه، پول خیلی ارزشمنده، پول موضوع مهم زندگیه، مهمترین موضوع نیست ولی یکی از مهمترین هاست. من نمیخوام بهت بگم که به پول وابسته بشی، گرفتار پول بشی، چون پول باید در خدمت تو باشه نه تو در خدمت پول. اینو باید در نظر بگیری، یادت باشه تو به هر چیزی که احساس نیاز کنی اون چیز از تو دور میشه. خودت رو محتاج هر چیزی بدونی، اون چیز برات گربه میرخصونه. پس قرار نیست من گدایی چیزی رو بکنم یا وابسته به چیزی بشم. تمام روابطی که به وابستگی کشیده میشه، اون روابط مثلا در سال 1400 تموم میشه، مثلا فکر کن یه روبه این رابطه شکل گرفته، در سال 1400 الانیم تموم میشه، در سال 1405 تموم شدنش به نمایش گذاشته میشه. یعنی مثلا خیلی از اینایی که طلاق میگیرن مثلا میگی کی طلاق گرفتیم؟ میگه 99 طلاق گرفتیم. بعد میگه چند سال زندگی کرده بودیم؟ میگه مثلا ما 90 زندگی رو شروع کردیم. بعد فیلمو که میزنی عقب میبینی اینا تا 92 زندگی کردن، از 92 اینا طلاق گرفتن، 99 معلوم شده، به تصویر کشیده شده، یعنی اونجا تمام شده بود. و پول مهمه، پول ارزشمنده. چرا؟ چون قراره برای یک موجود ارزشمند شروع کنه به خدمت کردن. پس پول چیز با ارزش و مهمیه. چند تا چیز دیگه در مورد طماع، بچه اینا رو بهتون میگم اگر اینا رو نفهمی درک نکنی. ببین یکی از دلایلی که یه ذره پول وارد زندگیت میشه بیشتر از اون عدد همیشگی، دیدی احساس بد داری. یکی از بزرگترین احساسای بدی که آدمایی که یه عددی از یه عددی پولشون گنده تر میشه، احساس گناه میکنیم، احساس تقصیر میکنیم، احساس میکنیم که یه چیزی غلطه، یه حس بد داریم. بعد خیلی ها با این روش سعی میکنم اون احساسه رو به یه تعادلی برسونم، اونم میرم به بقیه باج میدم. مثلا نگاه کنی میبینی خیلی از دعاها اینه، خدایا به من انقدر پول بده که میخواهم اونقدرش را به او بدهم و اونقدر را به او یکی بدهم، این مقدار رو هم به او بدهم. انگار داره مثلا میگه بذار الان باشه 1 میلیارد بگیرم بهش، اون خوشش میاد، دوست داره مثلا بگم انقدر به این میدم، انقدر به این میدم، و اینا رو خورد میکنم، سرشکم میکنم، میگم اینجوری به خودم، میگه واقعا میخوای بدی؟ میگه آره 1 میلیارد به من بدی، 10,000 تومنش مال خودم، به بقیه رو میخوام بدم به اینا. ندونی رفیقم میگه واقعا منم میخوام، نه بابا بگیرم ازش، حالا بعدش یه برنامه میچینیم میزنم زیرش دیگه، حالا مثلا خودمو میزنم به مریضی کرونا، اونم که میگه حالا تحت فشار کرونا کاریش نشده باشید، پولا رو میپیچونم، دارم باج میدم، خدایا اینو بده اونو بدم. بعد مثلا خدا خودش نمیتونه مستقیما بده، تو واسطه ای مثلا پیمانکاری رو زمین از خدا میگیری مثلا بدی به اون، خودش مستقیم بلد نیست. چرا؟ چون من احساس میکنم که نباید خودم بخوام، من لیاقتشو ندارم، حقم نیست، اصلا کار اشتباهیه. بعد مثلا بچه من میخوام پولدار بشم، بعد میام دعا رو نگاه کنم، من میخوام پولدار بشم، بعد ته وجودم هم اینه که میخوام یک خارج مارجم برم، یه دور ریزی هم بزنم اروپا. بعد اینا مثال همه اینا، بعد اینا رو فکر میکنم میگم ببین تو خودم که خبر دارم که این پوله رو بگیرم، یه جایی چند تا حرکت ریزم میخوام بزنم دیگه، یه گریزایی نه. خب اینا رو تو مخ خودم میدونم مثلا مثال، بعد از اون میگم خب الان اینا رو خدا بفهم، مثلا دستم هم جوری گرفتم بغل مخم، خدا نبینه این پشت، الان یه دقیقه میام خدا یه دقیقه وایسا، این پشت دارم مشورت میکنم، مغز فندقیه دیگه، فهم میکنم مثلا اونور خدا مثلا با این چیز مثلا دکودر میشه نمیتونه ببینه، مثلا متوجه نمیشه. بعد دارم فهم میکنم میگم من اینا رو بگیرم ردیف کنم، بعدش میکنم برم اون کاره رو بکنم، اونجا هم میخوام برم، اونجا هم میخوام هلیکوپتری بزنم، اونجا هم میخوام دهنم آتیش بدم بیرون. این خدایه با اخلاقی که خدا میشناسم خیلی با این چیزا حال نمیکنه. بعد خب پوله نباشه که اون کارا رو نمیتونم بکنم، منم که میخوام اون کارا رو بکنم، پوله رو میخوام بگیرم، اینم نمیده. اگه بدونه مثلا بابام میدیدم گفتم بابا پول بده، میگفت برای چی میخوای؟ میگفتم بستنی، بعد یه بستنی بهم میزد این برم، ولی مثلا میگفتم مدرسه خواسته میداد. من دیگه به مرور فهمیده بودم بابام کدوم گزینه‌ها رو اوکی میده، کدوم گزینه‌ها نه، کلا یه دونه گزینه رو اوکی میداد برای مدرسه، اونم مجبور بود چون میدونه چیز نشه. ما رو با پرونده هر روز در خونه بودیم با سرایدار مدرسه، به خاطر این کشمکش ها اون پوله رو میداد، بعد ولی بقیه گزینه ها رو نمیداد. حالا خدا رو هم میشناسم، میدونم این پول بخوای برای خدا پول بده برای همبرگر، همبرگر چه خبرته؟ برو نونت خشک بخور، نون خشک هم نداری با آفتاب نگاه کن، بسه دیگه چه خبره؟ من این برداشت رو خدا دارم، بعد پول بیشتر. حالا فکر کن تو پول میخوای بگیری بری هلیکوپتری بزنی؟ نه دیگه. برای این درخواست باید یه کاری بکنم. چیکار میکنم؟ نه میگم خدایا، یا میخوام به یه چیزی بگم، پول بده یه سری یتیم اونجان، با اونا میخوام کنم، من میخوام مدرسه بزنم، بیمارستان بزنم، و من برو نگاه کن خدا وکیلی تو دفتره، یعنی تای سر رسیده 98% از آدم ها یا میخوان چیز بزنن خانه سالمندان شیطون بلا، یا میخواد یا ایتام قضا بده، یا مراکزی که اینجوری زحمت میکشید داریم قضیه رو. بچه اینا اشکال نداره اگه این کارو بکنید، ولی تاریخ نشون داره 90% از اونایی که این پولا رو گرفتن پیچوندن نکردن این کارا رو. ولی من میخوام بهت بگم من اگر فکر کنم که میتونم به خدا فن بزنم هیچی نفهمیدم. مکر نکن که ما مکارترین مکارانیم. خوام بهت بگم که عزیزم اگر پول میخوای مستقیم به خدا بگو پول میخوام برای موضوع هم میخوام. بهت نمیگه نه نمیدم، برای اون میخوای پول بگیری، میگه ازم پول بهت میدم، هر کاری دوست داری برو بکن، فقط عواقبش با توه، هر انتخابی میخوای بکنی بکن، تو پاسخ گویی، حق انتخاب داری دیگه. پس مستقیم خدا بخواه، یا دنیویه یا مادیاتیه، طرف مادیاتی، انگار مادیات بده. گفتم اون دفعه هم خیلی از این استادهای چیچی بانا و اینا، این اساتید که کبیر میخورن زورا غذا دیگه نمیخورن، یعنی کبیر یه بشقاب کبیر میخوره، میگه که مادیات چیز بدیه. و گفتم یه بار اون کدوم یکی بودا بود کی بود گفته بود چه خبره سه تا لونگ، یه لونگ کافیه دیگه، یه لونگو بپشون دور خودت و بخز رو سیاره، بیشتر از یه لونگو افراط میدونست. اینکه توی خیلی چیزای دیگه اون آدم بزرگی هست با اون کاری ندارم. من بچه اگر دارم اینجا صحبت میکنم فقط در رابطه با این سوژه مالی دارم میگم، وگرنه نه اینکه کل این آدم ها تو همه ابعاد، تو همه ابعاد اینا فوق‌العاده‌ن، حداقل از من همشون عالی ترن. خب ولی توی این بعد خاص من دارم این موضوع رو میگم که خدا رو صد هزار مرتبه شو که یکی مثل اون نشد مثلا رهبر هندوستان که بیاد بگه که مثلا استراتژیشو بده بیرون. فکر کن مثلا یه دفعه اسم هندو میذاشتن لونگ، مثلا لونگستان، همون هندوستان قدیم اسم عوض میشد، شناسایی شد لونگستان، و این فکر میکرد که اینجوری خدا راضی تره، چون میگم رضایت خدا، بابا خدا راضیه از سفره بی انتهایی که پهن کرده، من و تو بهترین استفاده رو ببریم. فقط فکر میکنم خدا میگه که من حذف کردن رو دوست ندارم، راه درست استفاده کردنش رو یاد بگیر، اون وقت بیشتری میخواد. حذف کردن بین بین یه ثانیه طول میکشه، ولی اینکه بخوای وقت بذاری فرهنگش رو پیدا کنی، درسش رو بخونی، آدابش رو یاد بگیری، این یه مقدار زمان بیشتری احتیاجه و آدم ها فکر میکنن که باید حذف کنن. یا مثلا در مورد اون طرف مثلا میگن طرف اشرافی پول پرسته، حالا تو پول پرست نیستی ولی صابخونه پرست میشی، تو پول پرست نیستی ولی گرفتاری پرست میشی، تو پول پرست نیستی ولی ترس پرست میشی. آقا برو نگاه کن ببین، یه دونه پول نمیپرستی، بقیه چیزها رو داری میپرستی دیگه، خیلی چیزها رو داری میپرستی. والا من میگم پرستش فقط برای خداست و خدا بخشی از خدا ثروت و فراوانی و نعمت، خدا رو بپرست خیلی بهتره. یعنی اینکه گفتن طرف آهن پرسته، اون دفعه هم توضیح دادم که دختر خانم از اینکه طرف یه ماشین خوب داشته باشه، زندگی لاکچری داشته باشه، میگن این آدم بدیه. کلن دختری که معیار شما چیه؟ معیار من چیزه، گشنگی. برای ازدواج شما معیارتون چیه؟ بدبختی، گرفتاری، ولی عشق. آخه این گرفتاری و فلان و بسار، شما ماهی یه بار همدیگر ملاقات میکنید، چون هم تو باید سر کار باشه همون، این معیار نیست. چه اشکالی داره شما که کنار همید، خیلی هم با هم خوبید، ثروت هم داشته باشید، این که بهتره. که چرا فکر میکنه اگر عشق باشه پولم باشه این دوتا با هم جور در نمیاد؟ نمیشه حالا مثلا دوتاش با هم داشت، هم خر رو داشت هم خورما رو، میشه دیگه، جفتش هم میشه داشت. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن خود حقیقتونه. خدا نگهدار. Thank you.